سلام داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت بزرگواران شهادت حضرت یا رحلت حضرت ام البنین رو تسلیت عرض میکنم. انشاءالله این درس هایی که جناب آقای خسرو به ما دادن نسب العلم بشه. من خودم رو الان اون بحثی که گفتن که فرزندانم همه فدای امام زمان هم، خودم اونجای ایشون گذاشتم مثلا امام زمان تشریف بیارم به من بگن که خب ما مثلا بچه ها میخوام قربانی من بشه، به این راحتی قبول میکنیم یا نه نمیکنیم. و یه نکته دیگه هم این که این جمله آخری که جناب آقای خسرو فرمودن، علما نقل میکنن که این مجرده که هنگام گرفتاری ها و اینا اولا خوب نیست با دین و به عنوان یک سری اوراد و اذکار و اینا یاد بگیریم، اما حالا بالاخره این هم اثرات جنبی ما مثلا این اذکار هست که میگن که اگر احیانا مشکل گرفتاری چیز داشتید 133 بار همین جمله یا کاشف کردن وجه حسین باید بگیم انشاءالله مجربه که تجربه شده که این انشاءالله به حاجتتون میرسی. عباس هم ظاهرن به حروف ابجد همین 133 میشه، ظاهرن به خاطر این هم 133 بار رو میگن. خب بحثمون راجع به ایمان و عمل نیک بود، اگه یادتون باشه فاصله خود زیاد شد، یه ماه و 5 روز شده اگر اشتباه نکنم 35 روز شد، میخواستیم 3 هفته بار باشه، یه خورده تعطیلی ها و یه خورده جلسات کارنما و اینا، بعد این جلسه رو عقب انداخت. از پای چهار رو میام یه 3-4 نفر زادن تشریف آوردن، عذرخواهی میکنم و تشکر میکنم، این هفته دو بار کشونده میشون مدرسه دستشون درد نکنه که تشریف آوردن. حالا پنجم و ششم دو هفته پیش بود، اینا که دو بار اومدن این جلسه تو این هفته تشکر میکنم ازشون. یه سوالی کردیم میخواستیم امروز جوابو بدیم، به خاطر اینکه حالا امروز هم بخوری نسبت به جلسه پیش تعدادمون کمتر بود فعلا جوابشو نمیدیم. آقای کاشانی آماده بودن برای اینکه اون صوتی که خدمتتون عرض کردم در مورد این سوال، یادتون سوال چی کردم که هنوز شما جوابشو به من ندادین، حالا فکر کنید حتی در حد میخواد جوابشم اگه لازم نبود و نخواستین نکید که چرا با این بنیاد رو نصب کردیم و این دو حدیث رو انتخاب کردیم. ان شاء الله تو جلسات بعد پاسخش رو خواهیم داد که خیلی نکته مهم تربیتی. بحث امروزمون، من سریع اون بحث رو دیگه تکرار نمی کنم، بحث میشه اولا عنوانمون این بود دیگه، بنده خدا این مهندسا، حالا منم خودم الفبای مهندسی رو خوندم، بنده خدا اینا بهشون تو این جلسه تو این بحث فوش دادیم که مهندس مسلمون بهتره یا مسلمون مهندس. که حالا امروز تو اون یه نکته رو میخوام بگیم که گفتیم که باید همه اعمال نیکمون، سریع میگم دیگه بحثو نمیخونم، جلسه پیش دو سه نفر ایراد به جای گرفتن گفتن که یه قول تکراری شد، آیه این بود دیگه، من با سرجمهش میخونم: اعمال کافران از هر قبیل که باشند مانند مشتی خاکستر است که در یک روز طوفانی تندبادی، اگر این نور کم بشه آیه جلالی ممنون میشه، بر آن بوزد و ذرات آن به هر سو پراکنده شود، آنچنان که هیچ کس توانایی جمع آوری آن را نداشته باشد. این عمل کافر خلاصش مفت نمیارزه. همین گونه از اعمال کافران به طوری که توانایی ندارند به چیزی از اعمال نیکشان روز قیامت دست یابند و همگی برباد میرود و دستانشان خالی میماند و این گمگشتگی دور و درازی است. که گفتن که از این آیه این استفاده رو میکنیم که عمل هر چند هم به ظاهر خوب باشد از غیر مؤمن صادر شود بی ارزش است، که استبعاد خوره جواب دادیم، امروز خوره بیشتر میپردازیم. حالا امروز به ذهن من رسید اون مثال قشنگی هم گفتیم دیگه، اون مثال این تشبیه بود دیگه، گفتیم ایمان و عمل، ایمان زمین بود، عمل اون بذر بود، بهترین بذرها رو اگه کسی سختش قبول کنه اینو جوابش اینه، بهترین بذرها رو اگر در بهترین بذرها رو در بدترین زمینها بکاریم نتیجه‌ای بفرمایید نمیگیریم. این بذر ایمان، عمل خوب باید در زمین ایمان کاشته بشه، اگر در زمین ایمان کاشته نشه به درد نمیخوره. که یه نکته هایی هم راجع به چیم گفتیم، حالا امروز نکته ها رو شاید یه اشاره دوباره بهش بکنم. این تولا و تبرایی هم که میگن اولا یاد بگیریم غلط تولی و تبری، همین که آقای زیادی خدا رحمتش کنه میفرمودن. پس این حدیث سمت راستیتون میشه چی؟ کدومش؟ تولی میشه تبری؟ تولی میشه احسن. دومی تبری میشه. و یکی از مشکلات جامعه ما تو بحث تربیت به نظرتون کدومه الان بیشتر ما مشکل داریم؟ آفرین. به خاطر بحث وحدت و اینا که بحثم مهمی هست و درستم هستش و اینا، قبلنم گفتم این موقع اشتباه متوجه نشید و بنده رو متهم نکنید، وحدت درسته باید باشید، اما از اون برم حواسون باشید دو تا نکته در مورد سنی ها باید رعایت بکنید. یکی این که روز قیامت به ما نگن که چرا به ما نگفتید، خیلی نکته مهمیه. یقه ماها رو همه رو رادیو تلویزیون میگیرن میگن یه طوری گفتین که ماها فکر میکردیم که دعوا نمیکنیم، اما نباید یه طوری گفتش که اونا فکر کنن راهشون درسته. گوشم نکردن نکردن، به دعوا رسید نمیذاریم به دعوا برسه. دومم این که بچه‌هامون این احساسو نکنن. الان خیلی از جوانای حتی مذهبی ما هیئتی ما خیلی رو تبری محکم نیستن، رو تبری بچه ها خاصی که اینکه جواب اونا رو بتونیم بدیم، جواب قیامتی اونا رو باید بدیم. دوم هم اینکه بچه هامون خود بچه های خودمون تبری رو هم یاد بگیرن، بیزاری جستن از دشمنان اهل بیت رو یاد بگیرن. آیه قرآن داریم که تبری بی تبری به درد نمی کنه. حالا من میخوام خیلی نمیخوام وارد اون بحث بشم چون این میمونه، یه قرآن یه چند دقیقه هم عقب افتادیم. برای امروز من اولا این بحث چیز رو به نتیجه برسونم. ادیسون بنده خدا لبه جهنم وایساده که ما تکلیفش رو روشن کنیم که جهنمی میشه یا جهنمی نمیشه. اینو بگم و بعدم دوباره اون نکته تربیتی رو خدمتتون عرض بکنم و انشاءالله امیدوارم که امروز چرا بحثمون این بحثمون بشه، حالا برای جلسه بعدمون یه بحث دیگر داشته باشیم. که این تشبیه خیلی مهم بود. بله. حالا الان باز برای این جلسه هم این نظرات بزرگواران رو که زحمت کشیدن، بازم تکرار میکنم، خواهش میکنم حتما کامل این برگه نظرخواهی رو پر بفرمایید. اگه نکته ای هم بود مفصل از پشت برگه استفاده بکنید، من خیلی وقت میذارم روی اینا. شاید این یه ماه کلیه برگه های قبلی 60-70 تا برگه بود، همچنان هنوز میز من هست، کار میکنم، مهمه برای ما این نظرات شما. حالا خیلی به این نمیخوام بپردازم. الان ممکنه بعد از این بحثی که الان گفتیم که ایمان مهمه، عمل صالح در بستر ایمان مهمه، ممکنه این سوال پیش بیاد که پس علم مهم نیست، سختگیری علمی مهم نیست، جبر علمی ایجاد کردن در جامعه، در مدرسه، ما خودمون یکی کارمون تو مدرسه اصلا همینه. دیروز سوالی برای بچه‌های پنجم گذاشتم، اصلا هدفم همین بود که یه تکونی، یه جبر علمی ایجاد بشه برای بچه‌ها. اینا مهم نیست، اصلا اینجوری نیست. علم به شدت مهمه، سختگیری علمی باخود چقدر دلش میسوزه. الان سختگیری دانش فراوان شده. الان یه نفری که دکترای رشته‌ای رو داره، دیدین دیگه، اصلا به هر مهارت و اینکه بتونه تو بازار کار کاری بیاره و بتونه کار بکنه یه بحثیه. اینکه همون مطلبی که خونده رو بپرسین خانم دکتر، آی دکتر، شما این مطلب رو چقدر بلدی؟ به نظر من نسبت به گذشته افت کردی. مدرک زیاد شده اما علم زیاد نشده. ما خیلی دلون برای علم نسوخته که دانشگاه رو زیاد کردیم، رشته رو زیاد کردیم. الان بدون دانشگاه خیلی بچه‌ها خیلی دانشجو میشن، بدون کنکور دانشجو میشن. مدرک رو زیاد کردیم. علم بنده خدا خیلی چقدر مظلومه. من اینقدر گاهی شبکه آموزش رو میبینم، میگم که این علما، بزرگان، حتی علمای علم روز، اینا چه زحمت ها و خونه دل ها خوردن. ما توی سوال کنکور میدیم بچه ها تا اینو دیدید اینو بزنید. بابا بنده خدا یک آدم زحمت کشیده این مطلب رو در آورده. حالا اگر مثلا به علمای اسلامی و مثلا ملا صدرا و شیخ بهایی و اینا دیدیم توی رشته‌های علوم انسانی، گاهی من نگاه میکنم شبکه آموزش رو میبینم اینقدر دلم برای اینا میسوزه. میگم ملا صدرا با چه اهداف مقدسی اومده، علمو پیش برده، فلسفه گفته، عرفان گفته، هر چی، هر کاری که کرده. وقت ما به بچه‌ها میگیم بچه ها تا اینو دیدی اینو بزنید، بعدم از این فضای فانتزی هم در میاریم. حالا عرضم اینه که این توهم ایجاد نشه که پس علم و عمل صالح مهم نیست. خیلی مهمه. بعض نفی مرغوبیت بعضی نمی کند. بعضی چی بود؟ عمل بود. یه نفر فقط جواب میده. بعض عمل بود. هم بعض باید مرغوب باشه، هم زمین حاصل خیز، هر دوش باید باشه. اما حواسمون باشه فقط الان وقتی به یه بحثی میپردازیم اون یکی یه موقع غافل نشیم ازش. ما بحثمونه که از زمین حاصل خیز که بفرمایید چی بود؟ ایمان بود، از اون غافل نشیم. نه اینکه بعضی رو مرغوب لازم نیست، بعضی مرغوب خیلی لازمه. این آیه‌ای که باگاهی برای آرم سپاه پاسداران هم هست، ما فکر می‌کنیم فقط این آیه برای امور جنگیه که حالا به اصطلاح آرم سپاه پاسداران هم هست، در حالی که این برای همه است. من تیز زدم مسلمانان باید در جهان ابرقدرت باشند. قبلاً شاید گفتم اگر ما توی 40 سال درست عمل می‌کردیم باید ابرقدرت می‌شدیم، کما این که همین الانش یه خورده یه سال دو سال یه مسئولی چیزی پیدا میشه، یه تکونی می‌خوره، ببینیم او چقدر کار کرد. تو بحثه هسته‌ای دی حرف داریم برای گفتن، تو بحثه موشکی حرف داریم برای گفتن، خواستیم شده. تو بعضی از چیزا نخواستیم، همت نکردیم، نشد. حالا عرضم اینه که نه فقط مثلا تو 10 کشور اول، من که همچنان نظرم اینه که باید اول قدرت می‌شدیم. حالا این آیه خیلی مهمه، بحثمون پس اینه که ما این رو خیلی باید دقت بکنیم که اعد لهم ما استطعتم من قوه، مال همه چیه. این نکته خیلی نکته مهمیه که باید سرلوحه همه کارامون باشه. این آیه بله شعاری که باید سرلوحه تمام کارها باشه، تو همه چی باید ما حرف داشته باشیم برای گفتن. شما وظیفه آمادگی و مجهز بودن از هر جهت دارید. آیه حالا اونایی که خوره اطلاعات ادبی دارن تو زبان عربی آیه میفرماید من استطعت من قوه، نکره افاده عموم میکنه، از هر جهت باید، نه فقط تو جنبه های نظامی، تو همه چی باید ما حرف برای گفتن داشته باشیم. از زمینی که در زمین ایمان هستش که باید اون کار خوب هم باید انجام بدیم، عمل صالح هم باید داشته باشیم، به کم هم نباید قانع بشیم. اما عرض کردم که این جمله مهمی، ما اگر همت کنیم میتونیم ابرقدرت در جهان باشیم. آیه دیگه ای از قرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، بابا شما از همه بالاترید، ان کنتم مؤمنین، اگر شما به وازین ایمان عمل کنید بلند مرتبه ترین امتهای جهان خواهید بود، سستی نکنید و حزن و اندوه به خود راه ندهید. ما باید درجه یک باشید، نه اینکه حالا یکم یه خورده یه گاهی یه تکونی میخوری بیما توی بوق و کرنان میکنید. یعنی امتی بانشات و شاداب و نیرومند باشید، نه در خود احساس ضعف بکنید و نه در مقابل دیگران احساس سستی، نه خود تو خودمون آدمای ضعیف و نفسی باشید و نه در مقابل دیگران اظهار سستی. حالا این جمله رو باز نوشتن، اتفاقا بچه ها رو باید عالی عالی تربیت کرد، نباید قانع شد به اینکه حالا بچه ما الحمدلله مؤمنه دیگه، عرض کردم از اون بر بوم نیفتیم. تو الان داشتیم میگفتیم که ایمان به شدت مهمه، اما خب حالا که مؤمنه پس دیگه ولش کنیم؟ نه بابا، تازه بذر ایمان ببخشید زمین حاصل خیز که درست شد باید هی بذر بکنیم. بچه‌مون رو ما کم اون جاها شاید به صدا اوضای مدرسه و احوال ما دستتون اومده، ما به کم قانع نیستیم، از شما هم هی داریم التماسانه ملتمسانه خواهش می‌کنیم که از ما به ما کمک بدین که عالی‌تر بشیم. اگر ما عالی هستیم نمی‌دونم هستیم یا نیستیم، تو بچه‌های ما تو ریاضی باید حرف اولو بزنن، تو علوم باید حرف اولو بزنن، تو مهارت باید حرف اولو بزنن، هیچ نباید کوتاه بیان. اما نکته‌مون اینه که زمین یادمون نره. این آیه خیلی قشنگه، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. شما که امتی عاقل و عالم هستید باید امت وسط و معتدل باشید، تا اینجاش مهمه، تا برای مردم الگو. ما باید الگو باشیم. قبلا شاید گفته باشم خدمتتون که چرا باید از اروپا و کانادا و آمریکا نیان توی ایران مهاجرت کنن به ایران. ما همش نگران اینی که بچه های ما چرا باید مهاجرت کنن. خب اگر جامعه رو درست می ساختیم، همت می کردیم، باید از اون مرد شدیم. من گاهی باید رفقا میگم که خودم به من ایراد می گیرن، ابنت داریم حالا به شما خدمت رو عرض می کنم، هر موقعی مهاجرت برعکس شد بگیم آها حالا شد. مهاجرت از نظر دنیایی اون بحث آخرتیشه که حواسمون باشه که این عمل صالح باید حتما در زمین حاصل خیز ایمان باید کاشته بشه. حالا از دنیاییش هم همینطور، ما باید انقدر عالی باشیم همه بیان اینجا، اینجوری باشه ما وقت میتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم. الان هی داریم چیز میکنیم پس میکنیم. حالا مهاجرت مرزها فرار مرزها هست نیست، بابا هر موقع اونجوری شد اینقدر باید خوب باشیم که اینجوری باشه. آیه داره میفرماد تا برای مردم اون دتکونو آیه چی بود؟ دتکونو شهدا علی الناس، از اینجا اینو ترجمه کردن تا برای مردم الگو یا شهدا علی الناس باشید، یعنی مردم به شما نگاه کنند. یعنی ما الان میگیم که خب حالا بریم مثلا از تجربه آمریکا، اروپا، ژاپن این استفاده کنیم توی زمینه ای، باید برعکس بشه، آمریکایی‌ها بیان از ما استفاده کنن در زمینه عرض کردم تو بعضی از زمینه‌ها اینجوری شدیم الحمدلله، اما تو همه زمینه‌ها بگن او ایرانی ها شما چیکار کردین که مثلا اقتصادتون اینقدر شکوفاست، یعنی مردم دنیا به شما نگاه کنند و موازین صحیح فکری و اعتقادی و اخلاقی و عملی رو از شما فرا بگیرند. و همان گونه که رسول اکرم قشنگ آیه نکته قشنگی رو افتوا به این دقت کنید، بعدش آیه میفرد و یکون رسول علیکم شهیدا. برای چی آیه این آخرش اینی فرموده؟ برای این که بگه همونطوری که رسول پیغمبر آیه قرآن داریم و دقت کنند اکن فی رسول الله و اسوتون حسنه، که در رسول خدا برای مای مردم اسوت، ما هر موقع میخواییم کار خوب رو ببینیم و حضرت نگاه میکنیم، همین جوری هم آیه بی خود نمیگم ما دقت بکنیم به این لیکود تکون شماها حالا شهدای بر مردم باشید همونطوری که پیغمبر بر شما شهید و الگوه. پیغمبر چطور با الگوی ماست؟ همینجوری هم باید ما الگوی مردم بشیم. اینجاش مهم بود و همون گونه که رسول اکرم الگو و مقتدای شماست، شما هم مقتدا و الگوی عالمیان باشید. ناس آیه فرموده دیگه. این پس نکته مهمیه، عرض کردم اشتباه نکنید، اینا به معنای مهم بودن ایمان به معنای کم اهمیت عمل، عمل صالح، علم اینا نیست. حواسمون باید جمع باشه که داریم اینو بلدش میکنیم و بزرگش میکنیم، اونم سر جای خودش بود، مهم و بزرگه، به همین اندازه بزرگه. اشکرن دیگه باید یه کاری بکنیم ما الگو بشیم. آیه قرآن میفرما چقدر اینا رو عمل میکنیم نمیدونم. حالا اشکرن این ادیسون بنده خدا را تکلیفش رو روشن کنیم. این بحث علمیه، من اینجا تیز زدم نکته علمی، خیلی ثمره عملی نداره اما مستقیم نداره، غیر مستقیم هم شاید داشته باشه دیگه. سوال چیه بود اول؟ گفتیم ادیسون تکلیفش چیه دیگه. تا الان بحثمون این بود که ایمان اگر بدون عمل باشه فایده نداره. حالا این کافرها رو تکلیفش رو روشن بکنیم، این کفار چی میشن؟ حالا گاهی کنجکاویای عالمانه یا غیر عالمانه ممکنه برام پیش بیاد. حالا چی میشه؟ تکلیف اینا رو روشن بکنیم. به این نکته بسیار مهم نیز باید توجه داشت. نکته تیز زدم که کفر و ایمان امری قلبی است. کفر و ایمان که ملاک جهنمی و بهشتی شدن، پس این شد دیگه، ملاک جهنمی و بهشتی شدن شد چی؟ کفر و ایمان. جهنمی ها کفر، هر دو شد سیاه من کردم، بهشتی ها که ایمان، ملاک بهشتی شدن پس ایمانه، پس فقط، پس نتیجه این شد که آیه فرمود دیگه که اگر عمل بدون ایمان باشه به درد نمیخوره، بی ارزشه. پس حالا که ایمان ملاک بهشتی شدن، کفر ملاک جهنمی شدن، هرچند بروز ظهور خارجی دارد اما امری قلبی است. یعنی یه دونه آدم اینشتین، ادیسون، کافر خارجی که ما میبینیم به این راحتی میتونیم تشخیص بدیم بهشتی یا جهنمیه؟ آفرین. ظهور و بروز خارجی ممکنه داشته باشه اما خود ایمان و کفر امر قلبیه، به این راحتی نمیشه گفت. تقریبا جواب معلوم شد. بنابراین ما نمیتوانیم، تیز زدن باز چون تو مطرم آوردن، بنابراین ما نمیدانیم آیا آنها در باطن کافر بودن یا موحد. به این راحتی پس نمیشه گفت. حتی توی شیعه و سنی، حالا یه نکته توی شیعه و سنی بگم، مخصوصا حالا الان ما مثلا یه 300-400 سالی هستش که یه خورده شیعیان توی ایران رو اومدن، تا قبل از این، تا قبل از صفویه اینجوری نبود که به این راحتی بشه اظهار عقیده کرد. آیا در مورد مولوی، مثلا فردوسی، مثلا سعدی، اینا میگن اینجا سنی بودن، شیعه بودن. باز اینم جوابش هم در مورد همون اونام هست. باز به این راحتی هم نمیشه گفت اونام چی بودن، چون امر قلبیه، مخصوصا تو اون زمان. الان خیلی یه نفری اظهار سنی بودن بکنه یا اظهار شیعه بودن بکنه که خیلی راحت تره. اظهار سنی بودن بکنم کسی یک کارش نداره، الان یه نفر بگه من سنی ام، ما کارش نداریم. اون موقع برعکس بوده، یعنی شیعه ها خیلی در تحت فشار بودن، به این راحتی نمیتونستن بگن. ولذا حالا عرضم اینه که براحتی هم در مورد اونا نمیشه نظر داد. اونایی که نظر میدن من نمیدونم چجوری نظر میدن، میگن مولوی سنی بوده، ممکنه از یه چیزایی معلوم بشه و بعدم تازه اونا رو میشه هم بعد تقیه کرد، بگیم آقا مثلا حاکم اون زمان مثلا یا سنی ها میومدن اذیتش میکردن، معلوم نیست. نمیشن گفت شیعه بوده و قرائنی وجود داره برای هر دوش، اما براحتی نمیشه گفت. حرفم اینه که قضاوت نمیشه کرد، لذا حق قضاوت درباره حالات درونی اشخاص نداری. من روی این یه خورده تاکید کردم، گاهی از این حرفا میزنن یه خورده مثلا یه بدحجابی چیزی میبینن میگن از کجا معلومه که مثلا شما چرا به این تذکر میدی، شاید از تو بهتر باشه. بابا ما خودش کاری نداریم. نکته خیلی مهمه، نکته تربیت خیلی مهم و مخصوصا نکته عملی خیلی مهم. ما به خودش کاری نداریم. آ این ممکنه واقعا راست بگید، واقعا ممکنه یه خانم بی حجابی که الان همینجوری بی چادر و بی روسری اومده از من هندی مقامش اندالله بالاتر باشه، توش هیچ شکی نداریم. ما میگیم هاش خانم شما مقام عالی هستی، این کارت اشتباهه. در حق قضاوت درباره حالات درونی اشخاص نداریم، نه افعال. اگر اینجوری هم باشه که اصلا کلا نمیشه حرف زد، یه نفرم که داره از چراغ قرمز زد میشه بگیم نه این کجا معلومه که تو بدتره، بذار رد شه بابا. چراغ قرمز مملکت به هم می‌ریزه اگر چراغ قرمز رد شه. اگه این خانم بی حجاب بیاد شاید دم و شب هم بخوره، چون می‌بینیم حالا احتمالش کمه اما نمیشه رد کرد. شاید هم اندلا از من هندی با دارم مقامش بالاتر باشه، اما حالات درونیش رو پس نمیگیم. همون که عرض کردم اگه کسی چیزی گفت اینو خوب یاد بگیریم، عملو ما ایراد میگیریم. لذا حق قضاوت درباره حالات درونی اشخاص نداریم. افراد معمولی مسلمون حتی مؤمن و کافر هم نمیتونیم بگیم، و کسی هم جز خدا از حالات درونی و افکار اشخاص آگاه نمیباشد. حالا برگردیم به همین بحث، پس نمیتونیم به این راحتی بگیم فلانی اینجوری بوده یا نه. یه این داستان من آوردم سریع بگم براتونو که داستان موسی و سگ، من برای همین این رو انتخاب کردم. حق نداریم کسی رو پستر از خود بدانیم. تو همین امر معروف از منکر، تو همین امر ما خیلی جاهلانه عمل میکنیم. ما این روایت از دبی رو همیشه یادتون باشه، حضرت میفرمایند لا تر جاهل الا مفرطن او مفرطان. ما یا افراطی هستیم یا تفریطی هستیم، یا میگیم نه ولش کن حالا بذار بیاد دیگه چیکارش کنیم دیگه، یا اینکه میگیم نه من از اون بهترم. هر دوش غلطه. بذار بیاد ولش کن امر نهی از منکر ترک کن غلطه، منم از اون بهترم غلطه. اینش که معلومه، اینم مهمه که منم الان دارم یه کسی رو تذکر میدم نهی از منکرش میکنم، فلانی دروغ نگو غیبت نکن حجابتو رعایت کن، حواسم باشه که من حق ندارم این کارو بکنم که بگم من از اون بهترم. اینی هم که ما داریم میگیم به معنی بهتر بودن ما نیست، به معنی اینکه عرض کردم عملش غلطه، اما آیا از ما بالاتر یا پایین‌تر چه می‌دونید؟ واقعا ممکنه بالاتر باشه. این جمله خیلی جمله مهمیه. حق نداریم کسی را پست‌تر از خود بدانیم. این داستان رو من سریع آوردم سریع بخونم براتون، این روایتش هم آثارش هم براتون آوردم. خداوند به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد این مرتبه که برای مناجات آمدی دفعه بعد که برای مناجات اومدی کوه طور، کسی را همراه خود بیاور که تو از او بهتر باشی. موسی علیه السلام برای پیدا کردن چنین شخصی تفحص کرد و نیافت، زیرا به هر کسی میرسید جرأت نمیکرد بگوید من از او بهترم، تا این حدشو دیگه مطمئن بود. خواستی که بری یکی از هدیه حیوانی سگی رسید، یکی از گفتش دیگه من حالا آدم نتونستم از خودم بهتر، یعنی خیالم راحت باشه با حضرت موسی که بالاتره، اما اینکه خیالش راحت باشه که حتما از من بهتره نتونست پیدا بکنه، گفت حالا برم یه حیوانی رو پیدا بکنم. خواست یکی از حیوانات رو ببرد به سگی که مریض بود، به سر مریض برخورد کرد و با خود گفت این را همراه خود خواهم برد که دیگه حتما این من از این بهتر هستم. پس ریسمان به گردن سگ انداخت و مقداری سگ را همراه خود کشاند و آورد، ولی بعد پشیمان شد و آن را رها کرد و تنها به درگاه پروردگار آمد. همین مطلب به ذهنش رسید که کیو از کجا معلومه که من از اون بهترم. آیه قرآن هم داریم که خیلی ها اولایت کرد انعام بلهم ازل، ما بدتر از حیوان هم متاسفانه از همین انسان‌های دوپا داریم. خطاب رسید چرا فرمانی که به تو دادم اجرا نکردی، کسی رو نیاوردی با خودت؟ عرض کرد خدایا کسی را نیافتم که از خودم پست‌تر باشم. خطاب رسید اینجاش مهمه، ای موسی به عزت و جلالم سوگند اگر کسی را همراه می آوردی حتی اون سگر و او را پست‌تر از خود می دانستی، نام تو را از طومار پیامبران نحو می کردن. پس ما حق نداریم هیچ کسی رو الان بگیم که آقا مثلا چه میدونم نتانیاهو از من بهتر، چه میدونم ممکنه من تو همین شرایطم یه طوری باشم، خیلی جنایت کرده با تو جهانی بودن شک نداریم، اما من الان نمیتونم بگم از اون بهترم. ممکنه یه چیزی باشه، یه مثالی براتون زدم، مثال جسم و بیماری های جسمی. این هم یه نکته خیلی مهم، خیلی از بحث های معنوی، بحث های روحی، بحث های
باطنی با بحث جسمی خیلی تلازم داره. این خیلی نکته مهمی. هر جای گیر کردین اگه تونستین یه رابطه پیدا کنید اون مطلب رو، یه متناظر مادی و جسمانیش رو پیدا بکنید خیلی کمک میکنه. الان مثال بزنم براتون. چه کسی جرأت بگوید من سالم ترم؟ الان کدوم یک از ماها میتونیم نسبت به هم دیگه بگیم آقا من از شما سالم ترم؟ الان هر کدوم از ماها ممکنه. دیدین دیگه، میگن فلانی 5 سال سرطان داشته نمیدونسته. چه بسا خیلی از ماها همینطور باشیم. اما حالا اینکه سالم ترم، نمیتونم به پسرم بگم پسرم دستتو بشور، نمیتونم بگم که مثلا فرض کنید مریض شدی یا یه هم کلاسی مریض داری ماسک بزن. دستور بهداشتی نمیتونیم بدیم، اون یه رقم یه بحثه، این یه بحث دیگه است. دستور امر و نهی از منکر بهداشتی باید کرد، اما در عین حال نمیشود ادعا کرد که آ من از اونی که الان سرما خورده بهترم، چون ممکنه اون سرما خورده یه هفته دیگه خوب بشه، من سرطان گرفتم یه ما دیگه از بین برم. این خیلی نکته مهمیه. کسی جرأت نمیکنه الان بگه من سالم تر از دیگری هستم، اما از اون برم امر و نهی از منکر بهداشتیشو میکنه. پسرم مراقب باش، دستتو بشور، اینو نظر نکن دو چشت، دستتو بسرا گوشت نزن، اینا رو میگی، اما از اون بر ادعا نمیکنی. این بحث به اصطلاح ایمان و مقایسه معنوی هم همینطوره. در عین این که امر و نهی از منکر داریم، تربیت داریم، پسرم این کارو بکن، نمازتو بخون، الان همین کلام دارم به پسرم میگم نمازتو بخون، معلوم میشه من بهترم؟ نه، چه بسا او الان معصوم پاک هیچ مشکل نداشته باشه، همین الان الله اون از من بالاتر باشه، اما من وظیفه دارم پسرم رو به عنوان مربی تربیت نمازیش بکنم، تربیت زبانیش بکنم، تربیت حجابیش بکنم. این ارتباطی به بالاتر بودن نداره. آخه بدونید گاهی الفاظ مطرح میشه، مثلا گاهی گفته میشه تو خیابون اینا، میگین شما نهی از منکر میکنی این خانم رو میبینید یا نه، همجوری رد میشید، شرایط پیش میاد بگید، حتما بگید، حالا شرایط داری من نمیخوام وارد بحث نهی از منکر، اما بی خیال نباید باشید. بی خیال باشین، فاتحه بچه‌هامون رو باید بخونین. الان که اینجوریه 10 سال دیگه بچه‌هامون به سنی میرسن که دیگه خلاص اینا اثر میذاره روشون، دیگه شما فاتحه بچه‌هاتون رو بخونید. اگر البته نباید به این هوای کار بکنید، نه بعد بچه نداره نه بعد تذکر بده، بعد بگید. حالا عرضم اینه که گاهی این تذکری که میدین، من گاهی شرایط باشه میگم، حالا این داده البته شرایط سخت‌تر میشه. قدیما به اونایی که خود بعد حجاب بودن میشه گفت، الان دیگه به اونها نمیشه گفت، خدا پدر فی عرض اقلی سه انداخت رو سره اونی که دیگه هیچی نداره باید بگیم. اما خلاصه من میگم، خلاصه حالا شرایط باشه البته میگم، حالا بگیم. گاهی اینو که میگیم میگن که من تو بهترم، راست میگه، راست میگه، شاید اون واقعا از ما بهتر باشه، اما گر زدن، اما هیچ ارتباطی به این که این حجاب رو رعایت نکنه نداره. این بحث عملیه، اون بحث معنوی و ارتقاء اون رنکینگ عالم نمیدونیم، شاید واقعا تو رنکینگ عالم اون مثلا رتبه 1000 باشه، من رتبه 2000 باشه، رتبه 10000 باشه، کجا معلومه. اما میگیم آره تو هم اگه از من بهتر باشی دلیل نمیشه که این واجب اسلامی رو عمل نکنی. این خیلی نکته مهمی بود تو پرانتز عرض کردم که ما حق قضیه بود بحث قبلی، حق قضاوت در مورد حالات درونی اشخاص رو نداریم، بحث کفر و ایمان. چه بسا شخصی در میان کفار زندگی میکند اما قلبا مؤمن است. عمدن این تصویر انتخاب کردم یه خورده مثلا اروپایی اینا باشه که ممکنه اونجا در زندگی میکنه اما قلبا مؤمنه، چون ما تو دلش که نیستیم که، و برعکس. و چه بسا آدمی در میان مؤمنان زندگی میکنن اما قلبا کافر است. گفتم این چیزو پیدا کردم، پایه بریم حاج منصور داره مثلا ادای بچه مذهبی ها در میاره اما تو دلش معلوم نیست چی داره میگذره. و چه بسا که انسانی اول کارش مؤمن بوده و آخر کافر مرده است. این بلعن و باورا رو من انتخاب کردم که اول بلعن باورا هم خیلی داستانش درس آموزه، با مستجاب و دعوه بوده، یه عالم درجه یک، مثلا حالا آقای بهجده موقع بی اعترامی نشید، آقای بهجده زمان ما بوده اینجوری بوده، عالم درجه یک یهویی اون آخر کارش خراب شد و آخر کافر مرده است. اول اونجوری بوده، آیه قرآن داره با وقتی دعوت، وقتی دعا میکرده دعاش مستجاب میشده. اول کار مبلغ حضرت موسی بوده، یعنی حضرت میفرستد این ورور برای تبلیغ، عالم بوده، مستجاب و دعوه بوده، اما آخر کافر مرده است. و دیگری ابتدا کافر بوده، این داستان چیه؟ ساحرهای فرعون. اول چجوری بودن؟ اینقدر وضعیم خراب بوده که تصور بکنی الان یه نفری بهت بگی که به من بگن که تو میری با امام زمان مثلا مهاجه کنی مثلا بزنی زمینش و اگه من اول بپذیرن معلومه خیلی وضعم خرابه دیگه. اینا همینجوری بودن دیگه، اومدن پیغمبر زمان رو بزنن زمین. خلاصه ابتدا کافر بوده و عاقبت مؤمن از دنیا رفتن. بعدم چه اتفاقی افتاده تو چند ساعت نمیدونم، خیلی از این از اون چیزای جالب و عجیبه که پیغمبر که اومد فرعون گفتش که من میکشمتون، دست و پاتون رو قطع میکنم. گفتن هر کاری میخوای بکنی بکن، ما دست از موسی بر نمیداریم. اول اومده یعنی تا چند ساعت پیش اومده با حضرت موسی حضرت موسی بزنه زمین اصلا مغلوبش کنه، بعدش انقدر اینم از اون چیزای عجیبه. حالا کاری به اونش نداریم. پس خیلی پس ملاک نیست که این که الان اینجوری الان ماها کی گفته من عاقبت به خیر میشم؟ خدا میدونه. ابتدا و رضا خیلی اینو میگن که یه کسی رفته بود مشهد، ایام زیارتی امام رضا علیه السلام بود، همه مراجع مشهد بودن. گفتش که من خدمت همه مراجع رسیدم، از همشون یه سوال مشترک کردم، گفتم که مهمترین دعای شما چیه؟ همشون هم یه جواب دادن، احسن عاقبت به خیر. خیلی عاقبت به خیر مهمه. گفتم یه عمر مثلا بعد با اولاد یه عمر خوب یه وای آخر خراب، اینا برعکس. ما تنها پس در مورد ادیسون چیکار کنیم؟ ما تنها درباره اشخاصی که از جان چون فقط خدا میدونه و اونایی که از جانب خدا میدونن پیغمبر و امام همین، اونایی که گفتن که اینا جهنمیان بعد ما میتونیم بگیم جهنمیان، بقیه بفرمایید میشه اینو گفت یا نه؟ نمیشه گفت. ما تنها درباره اشخاصی که از جانب رسول خدا و ائمه ها علیهم السلام که اونا من به متصل به علم غیبن کفر و جهنم بودنشان اظهار شده اعتقاد به کفرشان داریم و پیوسته لعنتشان میکنیم. لعنتم به صوت آیه زیابودی خدا رحمت شدونه بود، لعنتم داریم. گاهی میگه نه لعنت نکنیم، گفتیم شاید قبلا لعنت حالا یه موقعی داره صدایی ضبط میشه، داره پخش میشه، داره لطمه میزنه به مسلمونا به شیعه ها. نه اگر داره پخش میشه یاد اونا باید خیلی دقت کرد که پخش نشه همین هم راحتی، لعنت نمی کنیم. اما نه هم خودمون نشستیم یواشکی داریم نه لعنت ابن نداره به اصطلاح فوش و ناسزا و اینا نداریم اصلا، عمر ابوبکر اصلا اونا نداره. اما اونایی که گفتن که به اصطلاح کافر بودن کافر مردن، اگر پیغمبر و امام گفته باشن بله کافر بودن حتما و ملعون هم هستن و افزایش بر عذابشان را از خداوند شدید عقاب می‌خواهیم. حالا صدای ما سخت میشه بعد خودمون هم رعایت بکنیم.
حدیث هم داره که بعد از نماز چهار زن
بله
اسمشون
بله بله اصلا همین مثلا این حی علی خیر العمل که شنیده میشه بلدین دیگه، میگن که مستحب بگین اللهم من الجبت و طاغوت. بازم خیلی جالبه که وقت نگفتن اسمشون رو نگفتن به همین دلیل میخوان در کار سخته. ببینید ما هم تبری داشته باشیم، هم تبری داشته باشیم، هم وحدت داشته باشیم، خیلی مرزه باریکه در واقع. و حالا تبری خیلی چیز نیست، گاهی مثلا میگم سنی هم دوست دارم مثلا اهل بیتو، اما تبری خود سخته. در عین وحدت ما باید بیزاری بجوییم، بچه هامون هم بیزاری جو تربیت بکنیم، به سنی ها هم حرفمون رو برسونیم. این هم نکته مهمیه، گوش نکرد. ما باید حرفمون رو برسونیم، نمیدونم چقدر داریم عمل میکنیم، باید به اونا حرفمون رو برسونیم، اما در این حال باید وقتت هم حفظ بکنیم. کار زیرکانه ای میخواد، خلاصه یه ذهن عاقلانه ای میخواد. ها پس چی شد؟ اونایی که گفتن بگیم بله اینا کافر بودند و لعنتشون رو میکنیم، اما درباره غیر آنان که گفته شده از جانب خدا و پیغمبر و امام فقط میتوان به طور کلی گفت که از نظر قرآن اعمال کافران نزد خدا ارزش معنوی نداره. من عمدن عکس عیشنی گذاشتم که نمیدونیم عیشن چی بوده، نمیدونیم مؤمن بوده کافر بوده. مخصوصا حالا این اواخری به اصطلاح ظاهرا مکاتباتی داشته مثلا با مسلمانمون، شاید اثر گذاشته مسلمان شده روش نمی شده مثلا اعلام بکنه. حتی مثلا در مورد عبدالباسط هم مثلا همین حرفو میزنن که حالا معروفه که سنی بوده. نمیدونیم کلی میشه با زود بگیم که نه لعنت بر اونا، نمیتونیم بگیم لعنت بر اونا چون واقعا نمیدونیم که چجور بوده. اگر امام زمان تشریف بردن گفتن که اینشتن کافر مرده بعد اونا ما میگیم ارزش معنوی نداره. حالا عرض من اینه که اگر میخوایم در مورد کسی قضاوت بکنیم، اولا قضاوت در مورد حالات درونیش نمیتونیم بکنیم، اما اگر میخوایم قضاوت هم بکنیم باید به صورت کلی بگیم. حالا ملاکش چی اگر واقعا چیز باشه؟ حالا گفتیم دیگه جنبندی میشه بحث. و اما سرانجام کسانی که از جانب خدا رسول خدا و امامان علیه السلام کفر و جهنمی بودنشان اظهار نشد. یکسی کیه؟ که چند وقت پیش، چند سال پیش، 4-5 سال پیش فوت شد، استیف هاکینگه. بله، که یه فیزیکدان خارجیه. آنچه به طور اجمال، باز ایشون هم همینطور، ایشون هم ظاهرا یه سری حرفایی هم زده بود جورای مختلف، گفته بود من خدا رو نیافتم از این حرفا. حالا نمیدونی، جورای مختلفی هم گفته، میگن آخرش مثلا توبه کرده، نمیدونی. حالا خلاصه اینایی که نمیدونیم و کسی کفر و جهنمی بودنشون رو نگفته، آنچه به طور اجمال داری برمیگن به اصل بحث که میخوان با ظهور استفاده عملی و تربیتی هم از این بکنیم. از آیات قرآن و روایات امامان علیه السلام استفاده میشود این است که ما سه نوع کافر داریم. یکی، پس اونایی که نمیدونیم چه چیه، یکی کافر منکر. گروهی کافر منکرند، یعنی کسانی که پس از تفکر و تحقیق علم پیدا کرده که خود که عالم مبدا و معاد دارد و وحی و دین و نبوت در کار است، ولی به هر دلیلی تن زیر پان همون حقی که فهمیده نمیدهد و به آن ایمان نمی آورد. فهمیده حق چیه، ایمان نمی آورد. یه میشه کافر منکر. چون مثل این که احسن تو فیلم محمد رسول الله یه ابو سفیان بود. البته ابو سفیان جزء کیاست؟ اون دسته اوله با که گفته شده و کفرش از جانب ائمه گفته شده. اما حالا من این عمدن اینو آوردم که بخواد بگیم که حالا این کسی بوده که ایمان آورده و حق به حقانیت حضرت رسول پی برده، اما ببخشید علم پیدا کرده، ایمان نیاورده. علم پیدا کرده اما ایمان نیاورده. چون مسئله علم و یقین، راجبه ابو جهل هم همینو میگن، میگه بابا قسم خورده که من میدونم که این راست میگه، اما من ایمان نمیارم. ایمانم گفتم براتون با به اصطلاح علم فرق میکنه. تو فکرم تو بحث عقلی اشاره کردم، علم دونستنه، ایمان به اصطلاح گرایش قلبی، این میشه ایمان. علم پیدا بکنه، یه نفری الان علم پیدا بکنه که مثلا فرض کنید اینو بزنم مثال بزنم که قرار روشن‌تر بشه، اکبر آقا از من بهتره، مثلا ریاضیش از من بهتره، مثلا امتحان که میدی همیشه اون 20 میشه، من 16 میشم مثلا فرض کنید. اما ایمان قلبم گرایش پیدا نمیکنه. این علم داره اما ایمان نداره. میخوام بین علم و ایمان فرق بذارم. مسئله علم و یقین غیر از مسئله اعتقاد و ایمان است. ایمان اون گرایش میگه آها بعد میگه پذیرفتم، تسلیم شدم. تسلیم عملی هم نبا، تسلیم دلی درونی ایمان است، یعنی امری قلبی است. و لذا ممکن است کسی از طریق دلیل‌های روشن علم به حق پیدا کند، اما از روی لجاج، دشمنی، تعصب و دلباختگی به هواهای نفسانی ایمان به آن نیاورد. علم یه بحثه، ایمان یه چیز دیگه. خلاصه کدوم مهمه؟ آفرین، ایمان مهمه. علم هم پیدا کرده اما نه تا تسلیم قلبی نشه بیا ها مقلب. باز با یقین فهم میکنه. علم و یقین توی یه طرف بالا گفتیم دیگه، علم و یقین غیر از اعتقاد و ایمان است. گرایشه که حاضر شد، حالا اعتقادم حاصل میشه. علم و یقین با اعتقاد و ایمان، ایمان مهمه. ولذا خیلی ها ممکنه اون علم رو نداشته باشن. ما قاعدتا احتمال خیلی زیاد شاید علم اون به اندازه علم ابو سفیان و ابو جهل شاید نباشه، چون اونا پیغمبر رو دیدن. ما یه چیزایی روایت داریم از امام، از رسول میگن که من چقدر مشتاق دیدن برادرانم هستن. بعد اصحاب بخور بهشون که بر میخوره، میگن که ما خب برادر شما این دیگه، میگن نه شما اصحاب منی. برادران من کسانی هستن که میان بعدها، میان مثلا 1000 سال بعد مثلا میان، از روی سیاه و سفیدی به من ایمان میارن. ما پیغمبر رو ندیدیم که، اما اون یه چیزایی شنیدیم. حالا یه نفر برای پیغمبر رو ببینه، اصلا رفتار پیغمبر خودش معلوم بوده. یعنی اون علم و یقین، شاید علم و یقین ابو سفیان شاید از ما بیشتر بوده، اما به درد نمیخوره، چون اونو میدیدن قشنگ کرامت، عظمت، اینا قشنگ معلوم میشه. ما یه چیزی شنیدیم، از روی کتابی چیزی خوندیم، اما ایمان آوردیم. این علم و یقین ممکنه بیشتر باشه اما ایمان کمتر باشه. خلاصش ایمان مهمه. پس این کافر منکر، کافر مقصر دومی گروه هم سه دسته شدن کفار. گروهی هم کافر مقصر هستن، یعنی این که فهمیدند که در دنیا سخن از خدا و وحی و دین و وحی و نبوت و روز و حساب و جزای پس از کافر ممکن شد کم پیه پیدا بشه منکر. حالا مقصر رو ببینید، نظر بدین چند نفرن، چند درصدن پس از مرگ در دنیا فهمیدن که در دنیا سخن از دنیا خدا و دین و وحی و نبوت و روز حساب و جزای پس از مرگ به میان هست و مکتب‌هایی به نام مکتب‌های انبیاء علیهم السلام اسلام و مسیحیت یهودیت اومده و ادیان آسمانی وجود دارد و به حکم عقل موظف به تحقیق و تفکر در صحت و صحبه آن مطالب می باشند ولی با کمال بی‌اعتنایی از آنها گذشته و طبعا به حال کفر مانده اند. میتونسته بره دنبال این که تحقیق کنه و ایمان بیاره اما کوتاهی کرده. تقصیر باب تفعیله، یعنی کوتاهی کردن. قصور یعنی دسترسی پیدا نه، دستم نرسیده. یه موقع هستش که مثلا قد من میرسه اینجا رو میگم مثلا دستمو نمیارم، میشه تقصیر. اما یه بچه مثلا دو ساله اینجا میرسه دستش به اینجا نمیرسه، این میشه چی؟ قصور میشه. آفرین. تقصیر یعنی این. اینا میتونستن برن راحت، چه بسا الان خیلی از کفار با توجه به امکاناتی که الان وجود داره به راحتی میتونن حقو پیدا بکنن. حالا بی حالشو ندارن و اینا، با کمال بی‌اعتنایی از کنار آنها گذشته یا مثلا فکر کنه حالا چه فرق میکنه، اونم یه جوریه، اونم یه جوریه، یکی از گیرای روز قیامت ما همین خواهد بود. میگه چرا یه طوری رفتار نکردین که مشتاق اسلام بیشتر بشه؟ اگر اون ابرقدرتی در ما ایجاد میشد همه میومدن میگن آها چیکار کردن مسلمان ها ابرقدرت شدن تو 40 سال مثلا، چرا نشدن؟ ما دو تا گناه داریم، یکی که اگر ابرقدرت نشدیم، یکی این که ابرقدرت نبود، این دنیایش خیلی مهم نیست، اون چرا به سمت اسلام دعوت نکردیم؟ اگه ما خوب باشیم داریم دیگه روایت کونو دعات الناس به غیر ارسنت کن، اینقدر باید خوب عمل بکنیم، اقتصاد قوی به صلاح تجهیزات قوی اینقدر باید قوی باشه که همه بیان تو سراغ اسلام. بعد میبینن که خب ما که مثلا فرض کنیم آمریکا و اروپایی یه گاله مشکل داریم، ایرانی هم که مشکلشون اما بیشتری که نمیان طبعا سراغش، این گناه های اونا میفته گردن ما. حالا اونایی که میتونستن بیان و نیومدن تقصیر کردن میشن کافر مقصر. کافر قاصر گروه دیگری هم هستن که نه منکر مبدا و مواد هستن که گروه چند بشن؟ اول احسن. و نه کافر مقصر که گروه دوم که تقصیر کرده باشن، بلکه کافر قاصر هستن. حالا عمدن این عکس حالا جنگلای آمازون اگه اشتباه نکنم، حالا هر میشه اینم از اون چیز هست که هر موقع به قصور میخوان مثال بزنن جنگلای آمازون رو چرا مثال بزنن، حالا از تمدن اینا شاید دور باشن، یعنی قصور در فهم و ادراک دارن، فقط جاشون مهم نیستا. ممکنه نفر مثلا هر کاری میکنه عقلش نمیرسه، چند ممکنه باشن چون حالا ایمان پیدا کردن به خدا و پیغمبر و اینا اینقدر سخت نیسته. حالا به هر صورت نتونسته باشن فهم و ادراک داشته باشن که اینو درک بکنن، یا دسترسی نداشتن و توانایی درک حقایق رو ندارن، یا در جای زندگی میکنن مثل همین اینا که اصلا سخنی از معارف دینی به گوششان نخورده یا به گوششان خورده ولی دسترسی گوشش ممکنه یه چیزی شنیده باشه، اما دسترسی به مراکز علمی و تحقیقات دینی از نوشته‌ها و گفتارها ندارن. اینا جهنمی میشن یا بهشتی؟ یک و دو یا جهنمی هن اصلا، چون که اونا اصلا فهمیدن و ایمان نیوردن. باز هندی که گرخارو با ابو سفیان آوردن درباره دو گروه اول یعنی کافران منکر و مقصر، نظر کلیه برگرفته از قرآن و امامان گفتار امامان علیه السلام اصلا اینا رو که حالا گفتن، اونایی که اگه نمیگفتن روز قیامت اینایی که کافر منکر و مقصرن جهنم یعنی قطعا، چون میتونسته بره و نرفته حتما جهنمیه، اونم که فهمیده و ایمان نیاورده حتما جهنمیه. اما کافر قاصر چی؟ ولی در مورد گروه سوم یعنی کافران قاصر نمیتوان گفت بهشتی هست و نمیشود گفت جهنمی. این هم یه رویتی بگم وقت تموم شد زود تمومش بکنم مون بازی نقشی هست بس. و اون این که شاید جلسه بیش تو پیروزم جلسه مجازمون این مثال زدم، ببینید مثل درس میمونه، این مثال شاید زدم که یه دانش آموزی میاد مدرسه تکلیف نداره، معلم میگه خب چرا تکلیف نداشتی؟ میگه من مریض بودم. یکی دیگه میاد میگه که خب تکلیف ننوشتم، یعنی میتونسته بنویسه ننوشته. خب این رو یکی دیگه هم مینویسه و اما سرسری مینویسه، پس یک کسی مریض بوده، یک کسی میتونسته بنویسه و ننوشته، یکی سرسری مینویسه. اون اولیه قاصر میشه که مریض بوده دیگه، نمیتونسته اصلا تکلیفش رو خالص تصور بکنه، تکلیف طوری بوده که با همین مریضیش نمیتونه باز مریضیار میشه نوشته. به دومی این بود که تقصیر داشته و میتونسته بنویسه و ننوشته، کافر مقصر مقصر حساب میشه. سومی اینی که کارو انجام داده اینی که باید این کارهای ما، ایمان ما، عمل ما رو بهشتی کنه. این نکته خیلی مهمه. این که خب خدا میگه خب نداره نشد دیگه نشد، یعنی خدا عذرشو میپذیره. به حکمت جهنمی هستن یا نیستن؟ نیستن قاعدتا، نمیتونسته دیگه. اما اینکه حالا بهش آقا بهش رفتن هم اصلا اون جلسه که بهش رفتن هم کار میخواد. ببینید بهش رفتن مثل همون دانش آموزیه که از بچه‌ها چی میخوان؟ از بچه‌ها میخوان بچه‌ها تکلیفو بنویسید، با توجه بنویسید، دل بدید، اشکالی داری به درس خوندن و تکلیف نوشتن انواع مختلفی داره دیگه. یه نفر یه سیاه میکنه میاد تحویل میده، یه نفر نه واقعا کار میکنه. معلم نگاه میکنه شاید اولی کلاس با شاید دهمی کلاس هر دو تکلیفو آوردن. اما این کار کرده، این کار کردنش از مدارج علمی او رو برده بالا، شده بهشتی. به کارهای ما باید ما رو بهشتی کنه. عرض کردم نمازهای ما معلوم نیست ما رو بهشتی کنه. بعد ما رو جهنم نمیبرن. اما اینکه ما رو ببره، یعنی با همین نماز خوندن ما که سر نماز گم شده هامون رو پیدا میکنیم، معلوم نیست ما رو ببرن کنار پیغمبر. میگم خب یه کاری بکنم ما بتونیم ببریم. اما جهنمی نمیشن. اینجا هم همینطور. این کاری نکرده آخه. یعنی به این راحتی هم حتی تو کافر قاصد به راحتی هم نمیشه گفت بهشتی میشه. زود بگیم نه اینا بهشتی هن اب نداره بود. بابا باید یه کارایی کرده باشه. یه بذرها ببینید همون مثال بذر زمین خیلی مثال قشنگیه. بالاخره اب نداره. یه نفری بذر نکاشته. قاصد بوده. اما شما به هیچ جایزه بهترین محصول نمیدید. حالا بله جهنمش هم نمیبرید. چوبش هم نمیزنید چون قاصد بوده. اما جایزه بهش نمیدید چون چیزی در نیاورده. اینجا همینطور. به این راحتی هم نمیشه گفت اینا بهشتی، نمیتوان گفت بهشتی هم و نمیتوان میشود گفت جهنمی هم، بلی که باید گفت کارشان واگذار به امر خدا هست. به راحتی نیست، اما خدا هرچ خودش میدونه دیگه. شرایط مختلف هم فهم میکنه دیگه، کمون که ما هم فهم میکنیم دیگه. بنده یه عمل انجام بدن با شما عمل انجام بدیم، ممکنه اون عمل شما رو 10 درجه ببره بالا، ممکنه من رو 2 درجه ببره بالا. خود خدا میدونه که چی کار باید بکنه. کارشان واگذار به امر خداست و هر گونه خودش شایسته آن ها دید عمل میکند. اما اینش مهمه که دوباره برگردیم به اصل بحث. اما آنچه قطعی است این که ملاک بهشتی شدن ایمان و عمل صالح است. ایمان زمینه است، عمل صالح بس اولمون. که فکر کنیم که حالا نداره ایمان مهمه دیگه، نه بابا حواسون باشه. تازه ایمان که حاصل شد حالا شروع کنیم به کار کردن. یه باید از امام باقر علیه السلام داریم، یکی میاد پیش به امام باقر عرض میکنه که خب من چیکار کنم؟ میگه منو قبول داری؟ میگه بله. میگه خب حالا شروع کن، نه اینکه منو قبول داری بسه. ما الان گاهی مدعا و اینا میگیم آه یه قطعه اش بریزید بابا، عمل میخواد، بعض میخواد. اگه میخوای بعدها چیزای خوب درو کنی، گلستان و باغستان و اینا بعدن داشته باشی روز قیامت، تازه شروع کن. تازه ما الان بستر و خدا لطفم کرده ما اینجا به دنیا آورده. نه مهمه که اگه ما اینجا به دنیا نمیدیم معلوم نبود که ما وضعمون چجوری بود. حالا ما اینجا به دنیا آورده، بالاخره یا ایمان یه گرایشی داریم. یه نکته دیگه هم این که حالا دیگه نمیرسیم، فقط اشاره میکنم، عمل صالح روی ایمان اثر میذاره. یه جمله گفتم و رد شدم. این رفع تکلیف و رشد علمی هم که گفتم دیگه، گاهی تکلیف فقط انجام میدیم، یه موقع هستش نه، از ریاضی حل کردمون رشد علمی حاصل میکنیم. این به اصطلاح اون تحصیل و محصل هم خوبه دیگه، که اگر تکلیف فقط رفع تکلیف باشه ما رو بهشتی نخواهد کرد. اون رشد علمی مهمه، رشد علمی ما رو بهشتی خواهد کرد. که این داستان نماز ها و روزه های ما هم باشه. به بخش پنگی رو رفت گذرم
در خواهی هم بخش
دیر ها بیشیده
نه دیر
یه سلامات به سعی فرمایشی داری ببرم. اللهم صل علی محمد. بله در خدمتتونم. ببینید مثل حالا شبیه دنیاست، البته فاصله رتبه ها توی آخرت بیشتر از فاصله رتبه ها توی دنیاست. تصور بکنید توی دنیا برای اینکه باز معلوم بشه، یه عده ممکنه الان تو زندان باشن، یه عده خدا غزه یارو یک نجات بده تو غزه باشن، اونا دارن زندگی میکنن، اونی که تو زندانه داره زندگی میکنه. زندانام تصور بکنید یکی سلول انفرادیه، یکی توی بند مثلا فرض کنید، یه کسی مثلا فرض کنید چه می‌دونم برای بعضی وقتا سلولای مبلمان و اینا مثلا درش در نظر دیگه نمی‌دونم. حالا خلاصه این جورای مختلفه، یه سری هم مثل ماها دارن زندگی میکنن، یه سری هم ممکنه مثلا فرض کنید توی کاخ زندگی بکنن، یکی مثلا توی چه می‌دونم کانادا و اروپا و اینا توی بهترین زندگی. ببینید چقدر تفاوت زیاده. اون که در عذاب مثل اونی که تو زندانه یا دارن شکنجهش میکنن. حالا تازه اونایی که تو عذاب نیستنش او یه طیف وسیعه، شبیه همینم هم توی آخرته. یعنی اینجوری نیستش که ما حالا بگیم که حالا تا پیغتا بهشی شدی تو همین دنیا. الان ما الان دسترسی به آمریکا یا داریم، اروپا یا داریم، از جهت مکانی، از جهت ارتباطی چرا با، اما از جهت مکانی ارتباطی نداریم. اصلا چه بسا الان ممکنه گاهی میگن که مثلا من مادر بزرگم از دنیا رفت، رفت پیش پدر بزرگم. نه، چی گفته؟ پدر بزرگ از دنیا رفته، مادر بزرگم از دنیا رفته، معلوم نیست. تو برزخ هم همین اتفاق است. فاصله، یعنی عظمت برزخ از دنیا بیشتره، عظمت آخرت هم از برزخ بیشتره. تو برزخ هم معلوم نیست. چی گفته که مادر بزرگ من که از دنیا رفته، رفته پیش پدر بزرگم؟ مثل دنیا. الان ما اینجایی، آمریکاییام تو آمریکا، برادر من مثلا وقتی رفته باشه آمریکا، برادرم بگم که حالا ارتباط هم مثلا داشته باشیم. اصلا من ممکنه حالا الان ارتباطای خود زیاد شده، 100 سال پیش این دو تا برادری که یکی ایران بوده یکی آمریکا بود اصلا از هم خبر نداشتن، هر دو تو دنیا بودن. اونجا هم همینطوره، تو برزخ هم همینطوره، معلوم نیستش که اینا برن پیش هم. تو بهشت هم همینطوره. اصلا یکی از دعاهای ما تو بهشت اینه که ما دسترسی به اهل بیت داشته باشیم. اینقدر ممکنه که مقام اون پایین باشه که اصلا اجازه ندن بریم سراغشون. بعد خلاصه اختلاف زیاده. حالا ما نمیدونیم، میریم میبینیم. به یکی گفتن که از همش از بهشت میگفت، گفتش که پامنبریا گفتن که خورم از جهنم بگو، گفتن که نه من از جهنم نمیگم، خودتون میریم میبینیم. اما بهشت میگم که نمیرید و حسرت بخورید. حالا خودمون ایشالا میریم میبینیم. اما اجمالش اینه که مهم سمره عملش اینه که ما الان توی دنیا مون یه کارایی بکنیم که رنکینگمون اون رتبمون بره بالاتر، ایشالا واقعا در جوار پیغمبر باشیم.
الان معمایش یادم مثلا که حدیثی فهمیدم که گفتم حالا اینو همه جا هم نگیم چون یه مدار مونده که تشویق به گناه بیشتر باشه که خانم مرد زهرا در واقع روز قیامت در واقع مانند مرگی دانه برمیچینن افراد حالا غیر از شیعیانشون حتی کسانی که به یکی از فرزندانشون ارادت و علاقه داشته باشن رو با خودشون به بهشت میبرن. خب خیلی از سنی ها زیارت و قابوس آقل یه مستبزا کربلا ما حسین رو قبول دارن مشرف میشن امامان رو دوست دارن. من بگم که حالا نمیشه بگیم همه شونم یعنی اون تولی و تولی که فرمودید بعد از نماز انجام بدید تو دلم انجام بدید یا باید باشه ولی که واقعا ارادت دارن. حالا مثل خیلی از برای مصری که ارادت دارن و آقای ما حسین من برای سوال هست که بگم کنم بگیشه همه شونو ما در واقع روشون خط بکشیم.
اولا که گفتیم ما که جرأت نداریم این کارو بکنیم که گفتیم که امر درونیه نمیشه. ثانیا تبلی بدون تبلی به درد نمیخوره. ثالثا همین بحث قصور و تقصیر و اینا در مورد اونها هم هست، یعنی ممکنه اونها واقعا قاصر باشن، نمیدونیم حتی به این راحتی شاید نشه الان قاصر پیدا کرده، اما حالا به هر صورت ممکنه قاصر باشه. حالا خیلی برای بقیه تعیین تکلیف نکنیم، ما از این بحثات میخوایم استفاده بکنیم برای خودمون تعیین تکلیف بکنیم که حواسمون باشه که ایمان حتما باید باشه. تازه بعد اینکه ایمان بود یاد باشه شروع کنیم به عمل کردن که ایشالله درجات بهشتون بالاتر بره. سلام باشین. یه صلوات دیگه بفرست.